أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، در شرطیت بلوغ برای صحت معاملات در مجموع روایات متعددی وجود دارد که در این روایات معتبره من حیث سند هست. در میان این روایات متعددی من حیث سند معتبر هستند، یا صحیحه هستند یا موثقه، که از اینها استفاده میشه به صورت فعل جمله. بلوغ شرطیت دارد برای صحت معامله، به معاملات سبی نافذ نیست، مؤثر نیست، گرچه از نظر عددی تعداد این روایات حالا زیاد هست، ولی به اون اندازه‌ای باشه که ادعای تواتر بشه ممکنه در این قسمت اشکال بشه. روی این جهت از ادعایی که در جلسه قبل مطرح شده که روایات در حدی است که می شود ادعای تواتر کرد، از این ادعا استدراک میشه، یعنی تصحیح میشه. ممکنه کسی از جهت عددی مثلا بگه این روایات در اون حد از نظر کمی نیست، نهایتش مثلا شما 20 روایت پیدا بکنید، 15 روایت پیدا بکنید، ولی این مقدار برای تواتر در روایت کافی نیست. روی این حساب این قسمت این ادعا که در حد تواتر هستن، از این ادعا اغماض میشه، یعنی و استدراک میشه، کفر میشه. خب بله، ولو در حدی از نظر کمی نباشن که ادعای تواتر نسبت به این روایات بشه، ولی علی حال روایات متعددی هستن که در میان این روایات صحا و موثقات وجود داره. همین مقدار برای اثبات کافیه، لازم نیست که حتما ما تواتر روایت متواتر پیدا کنیم. بله، همینقدر که روایت معتبر من حیث سند وجود داشته باشه، یا صحیحه یا موثقه، برای اثبات او کافیه. علاوه بر اینکه در اینجا روایات صحیحه یا موثقه چند تا هستن، یکی دو تا نیستن دیگه، همین مقدار برای اثبات او کافیه. البته در همین روایاتی که گفته شده، بعضی از روایات بوده که خصوص اون روایت مورد قطع صدور اون روایت مورد قطع همون روایت قلم باشه دیگه، روایت رفع قلم از ثلاثه، همون جریان مجنونه‌ای که آوردن پیش عمر و امر به رجمش کرد. در اون بیان شده که این روایت از مقطوعات و از مسلمات بین الفریقین هست. روی این حساب برای اصل اعتبار بلوغ در صحت معامله به نحو فی الجمله، جای با استناد به روایات جای مناقشه به اشکال وجود نداره. انما الکلام در اینه که اون مقداری که استفاده میشه از این روایات در شرطیت ولو چه مقدار هست، مقدار مستفاده از این روایات چه چیزی هست، این روایات شرطیت بلوغ را تا چه حدی بیان می کنند، به جهت اینکه صور معاملات سوی، معاملات صادر از سوی مختلف بود، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد. صورت اول از صور معامله سوی این بود که سوی در مال خودش تصرف بکنه، به نحو مستقل هم تصرف بکنه بدون اذن ولی، استقلال محض داشته باشه در اموالش، ولی هم خبر نداشته باشه، بدون اطلاع ولی بخواهد تصرف در مالش بکنه. این یک صورت. صورت دوم این بود که سوی مستقلن تصرف میکنه در مال خودش، تعیین عوضین یا تحدید مقدار عوضین با خود سوی هست، ولی این کار را با اذن از ولی انجام میدهد، ولی خبر داره، ولی سوی خبر داره که سوی داره چنین معامله‌ای را انجام میده، به او اذن داره، گفته ایب نداره این کار را بکن، ولی خود سوی در انجام دادن معامله، تعیین عوضین، تهدید مقدار عوضین، خودش نظر داره، نظر خودش موضوعیت داره. این صورت دوم بود. صورت سوم این بود که سوی در انجام معامله مستقل نباشه، بلکه تعیین حدود معامله، حدود عوضین یا نوع عوضین، اینها با ولی هست. سوی نقشش در انجام معامله در همین حده که قصد متعاملین، قصد ولی را ابراز میکنه، به جای ولی در حقیقت داره حرف میزنه، میگه پدرم، در حقیقت زبان حالش اینه که پدرم گفته که این مقدار، مثلا قیمت این بیسکویت این مقدار هست، بر اساس گفته پدرم این مقدار بیسکویت رو این مقدار میفروشم به شما. اصلا استقلالی ندارد، حدود معامله از ناحیه ولی تأمین میشه، تعیین میشود، سوی فقط وسیله‌ای برای ابراز اون انشای ولی حساب میشود. این صورت سوم. صورت چهارم هم اینه که سوی در اموال خودش تصرف نمی کنه، بلکه در اموال ولی یا شخص آخری تصرف می کنه، به وکالت از اونها وکیل هست در انجام دادن معامله برای ولی، با مال ولی یا برای شخص آخر غیر ولی. این صورت چهارمه. اونی که جای بحث داره در قسمت استدلال به روایات اینه که ما یستفاد و من الروایات، آیا بطلان معاملات سوی در همه این صورتهای چهارگانه هست، یا اینکه نه، ما یستفاد و من الروایات بطلان معامله سوی در بعضی از این صور دون صورت اخرى هست، دون بعضن هست. همونطور که در بررسی دلالت آیه شریفه بر شرطیت بلوغ معاملات، اونجا هم باید تعیین میکردیم بعد از اثبات اصل دلالت آیه، باید تعیین میشد که مقدار ما یستفاد چیه. در قسمت روایات هم بعد از تمامیت استناد به روایات و دلالت روایات بر شرطیت بلوغ، باید مقداری که یستفاد از این روایات تعیین میشه، تعیین بشه که چیه. خب روی این حساب باید ببینیم که عناوین وارد در این روایات که موضوع قرار گرفتن در این روایات چیه. در جلسه قبل عنوان شد که این روایات علی طوائفی هستند که بعضی از اینها ناظر به آیه شریفه هستند و بعضی دیگر با قطع نظر از آیه شریفه و بدون نظارت به آیه شریفه در مقام بیان شرطیت بلوغ در صحت معاملات هستند. بله، روی حساب روایات مختلف هستند. حالا چه اون روایاتی که در بله چه روایاتی که ناظر به آیه شریفه باشند و چه روایاتی که با قطع نظر از آیه شریفه دلالت بکنند بر اعتبار بلوغ، مجموعاً عناوین خاصی در این روایات عقد شده. یک عنوان که در این روایات عقد شده در روایات معتبره هم اومده، مثل صحیحه هشام و بله روایت عبدالله ابن بله مثل در مثل صحیحه عبدالله ابن سنان، اونی که در صحیحه عبدالله ابن سنان اومده و بعضی از روایات دیگه‌ای که موثقه بود مثل موثقه عبدالله ابن سنان اومده، در بعضی از اینها عنوانی که وارد شده اینه که صبی تا وقتی که محتلم نشده بله تا وقتی که محتلم نشده امرش جایز نیست، اگر محتلم بشود امرش جایز هست. در این روایات، در این دسته از روایات، جواز امر صبی معلق شده است بر جواز امر صبی معلق و منوط شده است بر بلوغ. در صحیحه عبدالله ابن سنا یا همون روایت ابوالحسین و خادم ابوالحسین خادم، اونجا اومده که آدم ابن متوکل اومده که اضاعتت علیه سلاس در سوی اضاعتت علیه سلاس عشر سنه کتبت لول حسنات و کتبت علیه سیعات و جاز امره الا ان یکون صفیحن. در این روایات، در بعضی از روایات این عنوان اومده، عنوان بله جواز امر. روایاتی که بله در ابواب وصیت اومده در کتاب الوصیه، اونها حالا بعضی از اینا که اینطور بود، بعضی دیگه حالا که دیرون خوندی، بعضی روایات دیگه هم اونجا بود، مثلا اذا بلغت الجاریه مرسله صدو بر مقتوع صدو اذا بلغت الجاریه سنین دو فعله مالا و جاز امرها، جاز امرها فی مالها. بعضی از روایات عنوانی که درش وارد شده جواز امر، جواز امر صبی موکول شده است به بلوغ. این یک دسته از روایات. در بعضی از روایات دیگر عنوانی که وارد شده عنوان رفع قلم هست، مثل همون روایت رفع قلم معروف که رفع قلم ثلاثه در همون قضیه مجنونهی که پیش عمر آوردن، عنوانی که درش وارد شده عنوان رفع قلمه، قلم از صبی برداشته شده تا مادامی که بالغ شده. باید ببینیم که آیا این عنوان رفع قلم دلالت میکنه بر بطلان معاملات صبی یا دلالت نمیکنه، و اگر دلالت میکنه در چه حدی دلالت میکنه، در کدوم یک از این صور جاری میشود، آیا در همه این چهار صورت یا در بعضی. عنوان دیگه‌ای که در روایات بود که بعضی از روایاتش هم معتبره بود، این عنوان عمد صبی خطاون بود که عمد صبی خطا حساب شده. باید ببینیم که این تعبیر در این روایات، این که عمد سبی کل عدم قرار داده شده، مثل خطا قرار داده شده، بر اساس این روایات آیا معاملات سبی در همه این چهار صورت باطل هست یا اینکه در بعضی از این صور صحیح و در بعضی دیگر باطله. به این ترتیب با توجه به این که عنوان بله با توجه به این که در حقیقت ما سه تا عنوان داریم در استدلال به در ادله اعتبار بلوغ، در ادله اعتبار بلوغ در معاملات سه تا عنوان داریم، چون در روایات معتبره سه تا عنوان ذکر شده، باید ببینیم که این صور چهارگانه‌ای که در معاملات سبی وجود داره در این چهار صورت حکم به چه صورت تعیین میشه و تبیین میشه. نسبت به صورت اول، که صورت اول جایی بود که سبی در اموالش به نحو مستقل تصرف بکنه بدون اذن از ولی، بدون اذن از ولی بخواهد تصرف بکنه مستقلا، حکم این صورت بر اساس این روایات واضح هست که این روایات حکم می کند به بطلان معامله سبی در این مورد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اون روایات طایفه اول که درش جواز امر سبی منوط شده، معلق شده بر بلوغ، این حتما این مورد رو میگیره دیگه، چون اینکه سبی بخواهد بله معامله بکنه مستقلا این امر سبی هست، این لا اشکال در اینکه از امور سبی حساب میشه دیگه. در اون روایات فرموده که در همون روایت عبدالله ابن سنان سوال شده بود که بله ان سبی ان الیتیم متا یجوز امرو، امام علیه السلام جواب داده حتی یبلغ اشده و ما اشده قال احتلام. بعدم اونجا فرموده که در آخر فرموده که اذا جاز بله اذا بلغ و کتب علیه شه جاز علیه امرو. این صورت اول لا اشکال در این که طایفه اول از روایات که درش عنوان جواز الامر منوط به بلوغ شده، این طایفه اول شامل این می شود و دلالت واضح دارد بر اینکه معامله سبی در این صورت باطل هست، چون بله این انجام دادن معامله مستقلا لا اشکال فی انه من امر سبی حساب میشه. این روایات طایفه اول دلالت بر این جهت داره. روی این حساب در حکم این صورت اول که بطلان باشه تردیدی نیست، ولو روایات طایفه دوم که در اینها قلم تعبیر شده است به رفع قلم از سبی، که هم روایت ثلاثه معروف است هم یه روایت عمار هم بوده که نیست سنن معتبر بوده، اونم بوده دید. ولو حالا این روایت طایفه دوم دلالتش بر بطلان معاملات سبی تمام نباشه، یا طایفه سوم که عنوان عمد و سبی خطاون در اون روایات وارد شده، ولی اونها در دلالت اون مناقشه بشه، ولی بالاخره طایفه اول میگیره دیگه. روی این حساب در حکم صورت اول به مقتضای روایات تردیدی نیست، چون حداقل طایفه اول این را شامل می شود بلا اشکالن، همونطور که آیه شریفه دلالت می کرد بر شرطیت بلوغ و عدم صحت معامله سبی در این صورت اول، روایات معتبره هم دلالت می کنه اقلش اینه که طایفه اول که من حیث و سند معتبر بودن این مورد را میگیره. بله، البته این که ما یستفاد و من روایه من از روایت طایفه اول به همون اندازه ایست که آیه دلالت میکنه یا بیشتر از اون، جای به اصطلاح بحث داره. چون در اینجا در آیه شریفه اونی که مورد نظر بود این بود که اموال سبی به سبی دفع نشه، تصرف سبی در اموالش، تصرف یتیم در اموالش متوقف بر بلوغه. مورد آیه شریفه تصرف در مال بود، تصرف در مال بود، معاملات سبی که از باب تصرف در مال باشه، خب اون آیه شامل او می شود، به حکم آیه حکم بطلان میشه، به حکم طایفه اول از روایات هم حکم به بطلان میشه. ولی بعضی از معاملات سبی هست که تصرف در مال حساب نمیشه، بلکه تصرف در نفس حساب میشه، مثل اینکه سبی خودش را اجاره بدهد به دیگری، اجیر دیگری قرار بده. خب اینجا این تصرف، اینکه سبی بخواد بله خودش را اجیر دیگری قرار بده، کار بکنه، منزل شخصی شخص آخر بخواد کار بکنه، برای او بخواد کاری انجام بده، یا در مثلا خیابون، در مثلا در ترمینال ها، اینها جاهایی که مثلا چیزه، بگم که اجازه بده این مقدار، مثلا این مقدار این بارت را حمل میکنم، از اینجا به اونجا میبرم، این مقدار ازت میگیرم دیگه، جایی رو که سبی بخواد خودش را اجاره بده و اجیر دیگری قرار بده، این یه معامله است. در اگر سبی مستقلن از ولی بدون اذن ولی این کار را انجام بده، آیا این صحیح است یا این معامله صحیح نیست؟ به حسب آیه شریفه بخوایم حساب بکنیم، چون آیه شریفه اونی که مورد نظر هست تصرف در اموال یتیم هست، ممکنه گفته بشه که اینجا را شامل نمیشه، چون این عمل سبی قبل از این که معامله برش واقع بشود، ممکنه گفته بشه که مال حساب نمیشه، که البته بحثش در جلسات قبل در سالهای قبل مطرح شده بود که آیا عمل قبل وقوع المعامله ملک هست، مال هست یا مال نیست، ولی بالاخره یک نظر این بود که مال حساب نمیشه دیگه. بنابر این که عمل انسان قبل وقوع المعامله علیه مال حساب نشه، سبی که خود را اجیر غیر قرار میدهد، این اجاره بستن تصرف در مال نیست، چون تصرف در مال نیست آیه شریفه در این قسمت دلالت نداره. آیه شریفه در تصرفات در اموال سبی فرموده است که باید به خود سبی نمیتواند تصرف بکنه، در اموال مستقلا نمیتواند تصرف کنه. ولی این طایفه اول از روایات از جهت شمول روایات بخوایم حساب بکنیم، مفاد روایات بخوایم مسئله را بررسی بکنیم، طایفه اول که همین روایت عبدالله ابن سنان باشه، در این عنوان جواز امر اومده، این طایفه اول اینجا را هم میگیره، یعنی دلالت میکنه برای اینکه سبی خودش را مستقلن از ولی نمیتواند اجیر دیگری قرار بده. چرا؟ چون این طایفه اول از روایات فرموده که جواز امر سبی موقوف به این هست که جواز امر سبی موقوف بر احتلامه، قبل از احتلام امر او جائز نیست. خب بر این اساس اینکه داره خودش را اجیر میکنه، لا اشکال در اینکه این یک قرار معاملی هست، تعهدی است که شخص داره انجام میده در مورد اجاره، امری من امور شخص هست، روی حساب حکم به مقتضای طایفه اول حکم به بطلان این معامله می شود که مستقل از سبی، مستقل از ولی بخواهد این معامله رو انجام بده. این بله یک فرق که بین مفاد روایات در حداقل در طایفه اول با مفاد آیه میشه. وجه دیگه ای که بله موجب فرق در اینجا و ممکن است روایات طایفه اول استفاده بشه، شرطیت بلوغ در این مورد و عدم صحت تصرف صبی، اینه که در بعضی از موارد تصرف معاملی صبی له صبی هست، علیه صبی نیست، له صبی هست. بله علیه صبی نیست. خب این در حقیقت صبی در این تصرف تحصیل مال میکنه، نه اینکه مالی را که از قبل داشت در او تصرف بکنه، مثل مواردی که صبی مثلا بخواهد هبه‌ای که به او شده است اون را قبول بکنه. قبول هبه یک انشایی است که از شخص از متهم انجام میشه، انجام میگیره، ولی موجب تحصیل ماله و له این متهم هست نه علیه متهم. خب نسبت به این تصرفات صبی، یک کسی ما هدیه کرده، مالی را به صبی هدیه کرده، صبی میخواد این را بگیره، آیه شریفه نسبت به این قسمت دلالت نداره، چون آیه شریفه فرموده که صبی در اموال خودش تصرف نمیتونه بکنه مستقلن، اما تحصیل مال بکنه اینو دیگه آیه دلالت نداره، نظر به اینجا نداره. ولی بر اساس روایات، حداقل طایفه اول از روایات حساب بکنیم، ممکنه از این روایات استفاده بشود، ممکن از این روایات استفاده بشه بطلان این تصرف و عدم صحت این تصرف. به این ترتیب که به این بیان که در این روایات طایفه اول که درش جواز امر صبی معلق و منوط شده است به بلوغ، به احتلاب، در بعضی از این روایات عنوانی که وارد شده اینه که بله صبی تا وقتی که بالغ نشده است امری که امر او لا یجوز علیه، ولی اگر بالغ شده جاز علیه امره، قبل از بلوغ لا یجوز امره علیه، بعد از بلوغ یجوز امره علیه. این روایاتی که جواز امر علی صبی را منوط کرده است به بلوغ، این روایات این قسمت قبول رو دیگه دلالت نداره، چون قبول هبه امری علی صبی نیست، بلکه امر لصبی هست. روی حساب بر اساس روایاتی که درش وارد شده که بله اذا تلمه یا اذا بلغه جاز علی صبی امره، این روایات هم دلالت نمی کند بر اینکه قبول هبه از صبی لاعتبار بهی و نافذ نیست، چون این قبول امر علی‌السبی نیست، بلکه امر لسبی هست. ولی بعضی از در بعضی از روایات عنوانی که وارد شده جواز امر هست به نحو مطلق. در بعد خود همون روایت عبدالله ابن سنان که ابوالحسین خادم و یا لولو نقل میکنه به حسب اون چی که در متن وسائل اومده عبارت اینه که اذا بلغ و کتب علیه شی یا نبت علیه شر جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، جاز علیه امره. ولی در بله حاشیه در تعلیقه همون وسائل اومده که در خود خصال که مدرک اصلی این روایت هست، صاحب وسائل از خصال نقل میکنه، در اون بله در اون روایت اومده که جاز امره، یعنی امر سبی جائز میشه اگر بالغ شد و مکلف شد، به خاطر بلوغ و احتلام مکلف شد، امر او جائز میشه. خب اگر جواز امر به نحو مطلق معلق بر بلوغ و احتلام بشه، معناش اینه که امر سبی، چه امری که علی السبی هست، چه امری که لسبی هست، و چه امری که لسبی هست، اینها در زمان قبل از بلوغ اعتبار نداره، اعتبار منوط به بلوغ میشه، خب این در خود همین روایت ابوالحسین خادم و یا لولو دو نحوه نقل هست، به حسب یک نقل جاز امروهو هست، به حسب نقل دیگه جاز علیه امرو. نت این دوتا تعبیر از نظر سعازیر مختلف هم. در بعضی از روایات دیگه عبدالله ابن سنان که من حیث و سند معتبر هم هستن، موثق هست، مثل حدیث هشت باب 44 از احکام وصایا، اونجا به صورت همین امر مطلق اومده بدون این که اختلاف نسخه ای ذکر شده باشه. در همه نقل ها با تعبیر جاز امره اومده، در موثقه عبدالله ابن سنان که در سندش بنی فضال واقعا اونجا این تعبیر اومده. بله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سالو ابی و انا حاضر ان قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده قال الاحتلام قال دقال یهتنم فی سب ست اشر و سب اشر سنه و نهلا قال لا اذا اتت علیه سلاس اشر سنه کتب الله الحسنا و کتب علیه سیاد و جاز امره، علیه نداره، جاز امره الا ان یکون سفیان او ضعیفن. بر اساس این روایاتی که درش اومده جاز امرهو، حکم به میشه که بله تصرفات سبی، معاملات سبی، چه علیه او باشه چه له او باشه، قبل از احتلام اعتباری نداره. یا روایت 11 باب که بازم روایت عبدالله ابن سنان هست، اونجا هم تعبیر اینه که جاز لهو کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیها. این بله در بعضی از روایات اینه. و این که در بله یک قسمت از روایات طایفه اول جاز علیه امره هست، در یک قسمت دیگه در بعضی از روایات جاز امره به نحو مطلق هست، اینا با هم دیگه تنافی نداره، چون اینا مثبتینن دیگه. یکی از اینها فقط جواز تصرفاتی که تعهد آور باشه علیه سبی باشه را منوط کرده، در بعضی از اینا مطلق کرده، اینا مطلقا منوط شده، مثبتینن دیگه. روی این حساب با استناد به روایات طایفه اول، بله، همانطور که تصرفات معاملی سبی که علیه سبی حساب می شود، یه چیزی به دوش سبی می گذارد، موجب تعهد علیه سبی هست، مثل اینکه عمل خودش را تملیک بکنه یا مال خودش را به دیگری تملیک بکنه، همانطور که این تصرفات باطل حساب می شود چون هنوز بالغ نشده، تصرفات معاملی لسوی هم بر اساس روایات طایفه اول باطل حساب می شود. پس در صورت اول از این چهار صورت، حکم این صورت اول به مقتضای روایات معلوم شد که در صورت اول که مفروض استقلال سبی در تصرف هست، در قسمت در اموال خودش که تصرف بکنه، این را که یقینا دلالت داره، همونطور که آیه دلالت داشت، بلکه مقدار بیشتری از موارد معاملات، از امور معاملی سبی، مقدار زیادتری از امور معاملی سبی بر اساس طایفه در روایات بر اساس حداقل طایفه اول، حتی طایفه اول بر اساس طایفه اول باطل میشه، که اون موارد در آیه شریف از آیه شریفه استفاده نمیشد. پس این حکم صورت اول که تصرفات سبی در مال خودش بود مستقلن، نسبت به صورت دوم هم به عینهی همین مطالب گفته میشه. در حکم صورت دوم همون مطالبی که در حکم صورت اول گفته شده به عینهی میاد، که در اینجا ولو در صورت دوم ولی به سبی اجازه داده که بره خودش معاملات مستقل انجام بده، ولی همونطور که آیه شریفه میفرمود که نه، این معاملات صحیح نیست، ولو خواست ولی این باشه که بچه بره کار بکنه، ولی آیه فرموده که معاملات صحیح نیست، روایات هم حتی طایفه اول هم دلالتش بر بطلان معاملات سبی در صورت ثانیه که در سبی در تعیین عوضین و تحدید مقدار اینها مستقله، ولو ولی اجازه چک سفید به او داده که بره کار بکنه، ولی اجازه مطلق به او داده، ولی این فایده نداره. در این قسمت همون نکات و مطالبی که در بله همون نکات و مطالبی که در چیز گفته شده در صورت اول گفته شده در صورت دوم هم میاد، چه اون قسمتی که تصرف در مال سبی باشه که مشترک بود بین آیه شریفه و روایات در مفاد، چه اون قسمتی که تصرف در مال حساب نشود، تصرف در نفس حساب بشه، بنابر این که عمل سبی عمل انسان قبل وقوع المعامله مال نیست، و چه اون قسمت بله قسمت قبول قسمت تصرفات معاملی که له سبی و علیه سبی نیست. همه اون مطالبی که در صورت اول گفته شده در صورت دوم هم پیاده میشه. به عبارت اخرى، چون در صورت دوم مفروض استقلال سبی در انجام معامله هست، فرقش با صورت اول در از دادن عام ولی هست، این از فایده نداره، کل عدم میشه. تمام ما ذکره در صورت اولا در صورت ثانیه هم پیاده میشود. بسم الله علیه و آله.